تعالى. طيب
بسم الله الرحمن الرحيم.
اذان ظهر به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن شیخ محمد عبدالوهاب طنطاوی.
الله اکبر الله محمد رسول الله. أشهد أن محمد أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن عليا حجة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك على دليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طبعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين.
نادى علي مظهر العجام تجده عونا لك في النوام كل هم وغم سينجلي بعظمتك يا الله بنبوتك يا محمد بولايتك يا علي يا علي يا علي
يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا
الهی ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر فقط یک آیه است، اما عمری را می توان به هر کلمه آن اندیشید که اقامه نماز می تواند تو را از فرش به عرش ارتقا دهد، که اقامه نماز می تواند تو را هم روح و هم جسم در رودی که پنج بار در خانه تو روانه است شستشو دهد. و رب اجعلنی مقیم الصلاة و من ذریتی یک آیه است، اما تو و خانواده تو را بیمه می کند. خب دوستان عزیز شنونده، قبولی طاعات و عبادات شما را از درگاه خداوند منان آرزومندیم و التماس دعا داریم از حضور شما شنوندگان خوب، عزیز و صمیمی شبکه رادیوی گفتگو. اما ادامه میدیم برنامه ها را از این رادیو، رادیو گفتگو و برنامه ایران سربلند. البته موضوع دیگری رو داریم که میخواییم مطرح بکنیم، امیدوارم همراه ما باشید. مذاکرات آمریکا و ایران البته احتمالاً هفته آینده از سر گرفته خواهد شد. در همین رابطه صحبت میکنم با جناب آقای دکتر امید طاهرنژاد، کارشناس مسائل سیاسی. جناب طاهرنژاد سلام، روز بخیر، خوش آمدید.
سلام و عرض ادب دارم خدمت عزیزی خانم مهدی بزرگوار، همچنین همه همکاران خوب شما، خصوصاً تمام شنوندگان عزیز از سراسر ایران، شنوندگانی که ایران سربلند رو میشنوند، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم جناب طاهرنژاد. خب موضوع اصلی رو میخواییم برای ما بگید که این دور از مذاکرات به چه موضوعی میپردازه، اصلا متن اصلی چه خواهد بود، چه مواردی در دستور کار قرار داره؟
ببینید، خب ما بخواییم در اصلا مذاکرات صحبت بکنیم، بهتر یک مروری بکنیم فضای مذاکرات و چیزی که در طول حالا حداقل 47 سال گذشته در فضای بعد از انقلاب اسلامی ایران شکل گرفته و مذاکراتی بین ایران و آمریکا اتفاق افتاده. موضوع اصلی مذاکرات هم همواره این بوده که ایران به عنوان یک کشور حقوق و منافع ملت ایران رو بتونه استیفا بکنه.
بله.
لذا ببینید، مذاکره یه موقع هست به عنوان ابزار و تاکتیک یا روش استیفای حقوق و منافع به کار گرفته میشه، خب از این بابت خوبه، مذاکره مثل همه ابزارهایی که میتونه منافع ملت ایران تأمین بکنه میتونه قابل استفاده باشه. اما اگر نگاه همون به مذاکره به عنوان هدف و مقصود باشه که آقا بریم مذاکره بکنیم، خب ثم ماذا، یعنی بعد از اون چه، که خب در برهه‌ای از تاریخ ایران اتفاق افتاد و بعضن خود مذاکره برای مذاکره شد هدف و عملا اون حقوق و منافعی که بنا بود استیفا بشه فراموش شد و آمریکا هم به همه تعهداتش پشت پا زد.
بله.
لذا به نظر من محوری ترین موضوعی که در مذاکرات حالا احتمالی پیش رو، بالاخره ما در فضای جنگ هستیم، 70 و چند روز از جنگ گذشته و عملا قدرت نظامی ایران به مردم جهان اثبات شده و اون هیمنه نظامی و زبان زور آمریکا در مواجهه با ایران شکست خورد. در فضای مذاکره هم بحث قدرت بسیار مهمه، همونطور که در میدان نظامی و در عملیات نظامی قدرت میدان بسیار مهمه و قدرت پاسخگویی نظامی، در میدان مذاکره و دیپلماسی هم قدرت چانه‌زنی و قدرت گفتگو بسیار مهمه. خانم مهدی عزیز، ببینید من به یه جمله از آقای توماس هابز اشاره میکنم. آقای هابز یکی از اندیشمندانی است که خب فضای قدرت و این فضا صحبت‌ها و نکاتی رو داره که بد نیست حالا حداقل توجهی بهش بشه. آقای توماس هابز میگه قراردادها و پیمان‌نامه‌ها بدون شمشیر، شمشیر کنایه از قدرت هست.
بله.
قراردادها و پیمان نامه ها بدون شمشیر الفاظ و کلماتی بیش نیستند و آنقدر نیرو ندارند که امنیت انسان را در کل تضمین کنند. پس ما وقتی میخواییم به میدان مذاکرات وارد بشیم بایستی قدرتمون بالا باشه و قدرت شانه‌زنی را داشته باشیم. ما یک مثالی بزنم شنوندگان عزیز که صدای بنده را میشنوند و الان به صورت زنده و مستقیم خدمتشون هستیم. ببینید ما وقتی میخواییم بریم یک خانه بخریم، وقتی میخواییم بریم یک خودرو بخریم یا مستأجریم، من خودم سالهایی رو مستأجر بودم، وقتی میرفتم دفتر خدمات املاک به من میگفتن مسئول اونجا آقای طاهر نژاد قدرت خرید چقدره، چقدر پول داری، به من بگو تو چقدر پول داری تا من بهت بگم چه گزینه هایی میتونی در مقابلت داشته باشی و اگر اینقدر پول داشته باشی فلان ملک هست که اون فرد الان پول نیاز داره ممکنه تخفیف هم بهت بده. ببینید این تو فضای روزمره ما همین فضای گفتگو و مذاکره جاریه، اما در سایه قدرت. خب الحمدلله الان با توجه به فضای جنگ ما حضور داریم، ما این قدرت رو داریم، یعنی ما الان مؤلفه های قدرتی که بتونیم در میز مذاکره به عنوان یک اهرم فشار به آمریکا استفاده بکنیم رو داریم. به نظر من تو سه حوزه الحمدلله ما الان این اهرم فشار رو داریم و اگر جنبندی مسئولین نظام و کسایی که دستن در کارن، سربازان عرصه دیپلماسی و عزیزانی که میخوان حقوق و منافع ملت ایران رو استیفا بکنن به عنوان یک اهرم فشار در دستشون دارن، سه تا مؤلفه و سه تا نکته رو من میتونم عرض بکنم. یکی بحث تنگه هرمز هست. بالاخره الان این قدرت خرید ما، قدرت چانه‌زنی ما در عرصه میز مذاکرات که حالا اگر جمع‌بندی به این فضا برسه که بایستی حالا گفتگوها ادامه داره بالاخره در این فضا، ولی آیا مستقیم باشه غیر مستقیم باشه یا به هر نحو دیگه‌ای بخواد انجام بشه، یکی از اون ابزارها تنگه هرمز. بنابراین ما این قدرت رو و این سیطره‌مون به تنگه هرمز که خاک ماست، مال ماست، خانه ماست، وطن ماست، بخشی از ایران ماست، این تنگه هرمز رو خب همچنان باید محکم داشته باشیم. یعنی این قدرت و مشت پر ماست، اگه این مشت باز بشه خب قدرت چانه‌زنیمون پایین میاد. اگه من پول پیش برای اجاره خانم کم باشه، خب خانه با کیفیت کمتری ممکنه با من معامله بشه و معاوضه بشه و یا به هم اجاره داده بشه. خب تنگه هرمز الان تونسته این فشار اقتصادی و این ابزار قدرت رو...
من یه پرانتز اینجا باز بکنم. ممکنه که سردمداران کشور ما به خاطر حالا منافع ملتمون که یک مقدار از نظر اقتصادی هست کوتاه بیان در مورد تنگه، یعنی احتمال 1% هم وجود داره.
ببینید با توجه به صحبتایی که من عرض کردم خانم مهدی بزرگوار، من بعید میدونم، چون الان تنگه هرمز
خوب الحمدلله
یکی از ابزارهای قدرت ماست و به نوعی اون قدرت چانه‌زنی ماست. من عرض کردم اگه بخوایم یه خودرو هم بخریم میگه طاهر میرزا چقدر پول داری؟ مثلا من میگم فرضاً 10 میلیارد تومان. میگه خب برای 10 میلیارد تومان این گزینه ها رو داری، میتونی ماشین نسبتاً حالا مناسبی رو تهیه بکنی. اما اگه برم این قدرت رو نداشته باشم، میگه خب در آخر یه ماشین دست دوم تصادفی مثلا به این ترتیب میتونی بگیری. تازه اون حالا با معاملاتی که در با دوستانمون داریم انجام میدیم، اینکه دشمنه و هزاران ما زده زیر میز معامله.
لذا
من بعید میدونم سنگ هرمز به عنوان نقطه استراتژیک با توجه به تاکیدات امام رشید، ما امام خامنه‌ای رشید و همچنین اشراف دیپلماسی هیئت دیپلماسی ما که الحمدلله به کار و محکم ایستادن، ما تنگی هرمز رو داریم و این ابزار فشار ما به آمریکاست برای اومدن پای میز مذاکره. چون همین تنگی هرمز باعث شده اون فشار اقتصادی که میخواستن به ما بیارن رو 10 برابر به جهان بیارن و این فشار اقتصادی جهان الان شده مواجهه کشورهای دیگه با آمریکا. که چرا تو چنین غلطی رو کردی که فشار اقتصادیش به کشورهای دیگه میاد؟ پس این اهرم فشار ما برای مذاکره تنگه هرمز هست که همچنان داره.
البته خیلی خوبه ها جناب آقای طاهر نژاد، 40 سال به ما این تحمیل کردن این تحریم ها رو، حالا یک ذره هم اونجا بچشن این اروپا یا خیلی خوبه.
خیلی قشنگ شما اشاره کردید. 47-8 سال هست که اینها با فشار روی گرده ما و کشورهای منطقه رفاه و آسایش و حالا بعضن به ما هم سرکوف میزنن که آقا در کشورهای اروپایی تورم نیست. الان ما فهمیدیم تو این 2-3 ماهه که آقا اون فشار اقتصادی که به ما میومد منبع رفاه اونا بود و اونها الان یه مقدار بچشن، حداقل 2-3 ماه بچشن که تو این 47-8 سال چه ظلمهایی رو به ما کردن. من برگردم سر صحبتم، گفتیم برای هفته آینده جمع‌بندی بکنم این بخش صحبتم رو. فرمایش از پالین بود که ممکنه برای هفته آینده ما گفتگوی حالا به نوعی مستقیم‌تر و روشن‌تری رو داشته باشیم. چیکار میتونیم بکنیم؟ عرض بنده این بود که ما برای گفتگو اگر تصمیم بر این باشه اهرم فشار داریم، اون اهرم فشار ما 3 تا مؤلفه داره برای مذاکرات. یکیش تنگه هرمز هست که خب حالا بحثش مفصل اگه باز میشه به در مورد خود تنگه هرمز هم بسیار صحبت کرد.
بله.
نکته دوم بحث انرژی هسته‌ای هست. ببینید اینا برای به دست آوردن حالا چندین کیلوگرم چند صد کیلوگرم اورانیوم ما که مصارف پزشکیش و مصارف غیر سلاحیش برای ما خیلی حیاتی است، بیماران ما بهش محتاجن، اینها برای این کار یک طبقه دوی به وجود اومد و یک لشکری از اینها شکست خورد. یعنی این خیلی حیاتی هست که ما این اهرم فشار رو داشته باشیم و تاکیدات هیئت حاکمه ما و مسئولین محترم ما از رأس هرم تا سیستم دیپلماسی هست که آقا بحث انرژی هسته‌ای دیگه تمامه، یعنی ما تو این فضا اصلا صحبتی نداریم. این هم مؤلفه دوم. و مؤلفه سوم که میخوام خیلی بهش تاکید بکنم حضور میدانی مردم هست. این میدانداری در خیابان که شبانه اجرا میشه و مردم واقعا من هر چی بخوام بگم که آقا این چقدر تأثیر گذاره زبان قاصره. شما مگه میشه یه کشوری در اوج حملات نظامی 60-70 شب بیش از 70 شب هر شب تا پاسی از شب در خیابان باشه و این مطالبه مردمی به نیروهای رزمنده ما روحیه بده و نیروی دیپلماسی ما رو هم به پشتوانه این مردم مشتش رو پر بکنه؟ عرض من تمام. بله اگر مذاکراتی بنا باشه ادامه پیدا بکنه به صورت حالا مستقیم یا غیر مستقیم یا هر وجه دیگه‌ای که خب حالا در طول این مدت هم به نوعی رد و بدل پیام‌ها بوده، این سه مؤلفه میتونه خیلی تاثیرگذار باشه و دست ما رو پر بکنه.
آقای طاهر نژاد، کدوم کشورها حالا یا طرفای ثالثی که احتمالاً در این مذاکرات میتونن نقش داشته باشن یا بر روند اون تأثیر بگذارن شرکت خواهند داشت در مذاکرات این سری؟
ببینید این رو بایستی ما تعیین بکنیم. یعنی این موضوعی هست که جمهوری اسلامی ایران چون دست برتر رو داره، من این اهرم فشار رو که عرض کردم، این اهرم فشار رو داره، میتونه تعیین بکنه که مذاکره کی کجا و چگونه اجرا بشه. چیزی که ما در یک ماه گذشته هم دیدیم، یک فشار بسیار شدید رو آورد ترامپ و گفت بایستی بیایید برای دور دوم مذاکره. ایران به قول معروف هیچ محلی نذاشت و از موضع قدرت اصلا تحویل نگرفت. تهدید به اوج رسید، شبی که حالا اونا فرستاده بودن تیم مذاکره کننده چون به سمت پاکستان و ادعا میکنند که فردا صبح با ایران مذاکره داریم، ایران صرف وایستاد و گفت تا وقتی که پیش شرط هایی رو که قبلا رو صحبت کردیم اجرا نکنی اصلا بحث مذاکره ای وجود نخواهد داشت. لذا با توجه به این فضا ایران تعیین کننده است به نظر من. خب بالاخره کشور پاکستان در دور قبلی به عنوان کشور میانجی حضور داشته، کماکان احتمال میره همین فضا وجود داشته باشه یا حالا هر کشور دیگه. بحثمون سر جزئیات نباشه به نظر من خانم مهدی، جزئیات رو بسپاریم به سربازان دیپلماسی که به نظر من دستشون پر هست الحمدلله. اما در کلیات حواسمون باشه، بالاخره این حضور مردمی و مطالبه مردمی هم میتونه دست سربازان دیپلماسی رو پر بکنه و هم میتونه آمریکا رو به نوعی به زیر بکشه.
و سوال آخر من از شما جناب طاهر نژاد اینه که با توجه حالا به سابقه قبلی و فضای حال در جوامع بین الملل، پیش بینی شما رو میخوام بدونم از نتایج احتمالی این دور از مذاکرات.
حالا ببینید، حالا این تحلیل رنده هست ها، مبتنی بر تجربه، یعنی هیچ اطلاعات یا خبری نیست. تحلیل آقای طاهر نژاد نامی هست که مبتنی بر تجربه و سابقه مذاکرات بین ایران و آمریکا میخوام عرض بکنم.
نظر شخصی خودش.
بله، نظر شخصی بنده است. ما تقریبا اگر مذاکرات رو دسته‌بندی بکنیم از ابتدای انقلاب تا الان، ما 6 دور مذاکره تا الان داشتیم حدودا، یعنی همه 6 فصل مذاکره داشتیم، در هر فصلی دورهای متعددی رو رقم زدم. به عنوان مثال اولین مذاکرات ما که یک سند مکتوبی ازش در اومد، یک بیانیه اصطلاحا در اومد، بیانیه الجزایر بود 1981 که میشه 1958-59 ما. خب این اولین سابقه ماست. در این مذاکرات یا در این بیانیه الجزایر که مبتنی شد در یه سری تعهدات، بنا شد که ایران با تسخیر لانه جاسوسی و گذشتن 400 خورده روز از به قول افسرهایی که در لانه جاسوسی ما گرفتیم از سربازان آمریکایی و جاسوسان آمریکایی، در قبال آزادی اونها آمریکا 4 تا تعهد کلی به ما داد. اولیش یا یکی از اون موارد عدم دخالت در امور داخلی ایران هست. حالا شنوندگان عزیز با خودشون تفکر بکنن آیا از سال 1959 به این ور 45-6 سال گذشته تا الان آمریکا به این تعهدش عمل کرده یا خیر. دومی تعهدی که آمریکا داد چی بود؟ بازگرداندن اموال سرقت شده ایران توسط شاه و خاندانش. خب شاه یک اموال هنگفتی رو با خودش برداشت و برد. جزء مفاد این بیانیه این بود که آقا ما گروگان‌ها رو آزاد میکنیم، در عوض شما اموال مال خودمون هست رو برگرد. خب باز من از شنوندگان عزیز سوال میکنم، یک ریال از این اموال برگشت؟ کما اینکه همه این اموال الان توسط پسمانده پهلوی داره اون و وضعیت جمهوری اسلامی استفاده میشه. سومین موضوعی که تو بیانیه الجزایر مطرح شد و آمریکا قبول کرد، هم ایران قبول کرد هم آمریکا، بازگرداندن دارایی‌های مسدود شده ایران. بالاخره آمریکا بخش دارایی‌های ایران رو مسدود کرده بود، تحریم کرده بود. این هم باز شنوندگان استحضار دارن، هیچ اموالی از ما آزاد نشد. و چهارمین مورد لغو کلی تحریم‌ها و عدم تحریم مجدد. ببینید خب این اولین مذاکرات ما بود. حالا بیایید به آخرین مذاکره. میخوام بر اساس این سابقه عرض بکنم. آخرین مذاکرات ما چی بود؟ مذاکراتی بود که در اسفند بهمن ماه سال گذشته انجام شد و منتهی شد به جنگ تحمیلی سوم. ببینید آمریکا در تمامی این مذاکراتی که تا حالا با ما داشته، در این 6 فصل کلی که من عرض کردم، حالا مذاکراتی که ما در فضای برجام داشتیم، بالاخره 2-3 سال مذاکره و بعد نهایتاً تعهداتمون که اجرا کردیم، آمریکا ازش خارج شد و